تسلیت عرض می کنم. ایام سوگواری و شهادت جانسوز ارباب بیکفن حضرت سید الشهدا علیه السلام و به خصوص تاسوعای حسینی را اولا به محضر مقدس مولامون حضرت بقیت الله الاعظم و پس از آن به محضر تک تک عزاداران شیعیان و محبین امیرالمؤمنین و عزاداران سید الشهدا عزیزان حاضر در مجلس، اعم از مردان عزیزمون، فرزندان عزیز و پسران گلمون و بانوان محترمه و معظمه و دختران گلمون، حقیقتاً تاسوعا و عاشورا خیلی مجال صحبت نیست. گرچه اگر از من بپرسید کل این دهه محرم، دهه اول، اصلا وقت و فصل عذاب و گریه و عشق، وقت صحبت نیست. فرصت‌های دیگه حالا هست، اما چه بکنیم، گاهی از باب وظیفه، چون بسیاری ممکنه در طول سال پای منبر و جلسات نباشن. حالا شماها خوبید، میاید همیشه، مهمونای همیشگی امام حسین علیه السلام و سفره حضرت هستید، اما بعضی در طول سال همین چند روزو میان. لذا وظیفه این استش که یه مقداری نسبت به بعضی از دستورات دینی، احادیث اهل بیت و کلماتشون تذکراتی داده بشه، اگر نه واقعا مجالی برای صحبت نیست. از این جهت من یه تذکری رو به ذهنم رسیده برای شایسته زندگی کردن خودمون، اگر بنا باشه کاری بکنیم چه باید بکنیم. اگر من بنا باشه بعد از یک عمر زندگی، یک عمر تلاش، حالا هر کسی به اندازه عمری که داره، یکی 60 سال، یکی 75 سال، یک کسی هم که ممکنه خدایی نکرده نباشه انشالله این مصیبت ها برای ما، جوان مرگ بشه، میبینی 25 سالگی بردنش تو قبرستان، نمیشه خیلی روی عمر حساب کرد. به تعبیری واقعا یکی از جاهایی که تکان میده آدم رو قبرستان هست و این توصیه همیشه بوده از بزرگان، اگر یه وقتی خیلی دیدید سرمست گناه شدید و مشغول دنیا شدید، یک سری به قبرستان ها بزنید، همین شماره ها و اعداد و نگاه بکنید. بعضیا از ما کم سنتر بودن اونجا فوت کرد. یه وقتی من دعوت شدم به یه مجلس ختمی، دانش آموزی مرده بود، دانش آموز ابتدایی 4-5 سال اول، بعد سوال کردم چرا ایشون فوت کرد، آخه سن می نده، گفته از این بره خیابون از مدرسه داشته می اومده، میخواسته بره اون طرف، بازی گوشن دیگه بچه ها، بالاخره روش این طرف بوده، ماشین از این بره آمده زده پرتش کرده، جا در جا مرده. حالا عرض من اینه، آیا برام با کسی ضمانت کرده که حالا بنده 65 سالگی رو میبینم؟ نه، هیچ ضمانتی نیست. از همین دم رو خوشی، همین لحظه رو خوشی، همین ساعت رو خوشی، چه کار بکنم که اگر حالا بعد از هر موقع، بعد 25 سال یا بعد 60 سال زندگی، احساس نکنم چیزی از دستم رفته، احساس نکنم ورشکسته دارم از دنیا میرم، برعکس احساس کنم دستم پره، چه بکنم؟ یکی از برکات ماه محرم همین یاداوری دستوراتی است که به ما گفتن. چه کار بکنیم؟ واقعا عاشورا به ما یاد میده چجور زندگی کنیم که پشیمان نباشیم. صاحب این روز، روز تاسوعا، به ما یاد میدن چیکار کنید که اگر مرگ اومد سراغتون با خیال راحت جان بدید. این قمر بنی هاشم به ما نشون میدن با سیرشون، با رفتارشون. و من امروز در این مجلس محترم دلم میخواد این برداشت رو داشته باشم از زندگانی قمر بنی هاشم سلام الله علیه، که امثال بنده که یه مقداری شاید توجه ندارم به بعضی از موارد و گاهی ممکنه به عقب که برمیگردم احساس ناامیدی کنم، بگم هیچی ندارم پشت سر، چون ما در آینده یعنی بعد از این دنیا نیاز به عملامون داریم، هیچ چیز دیگه ای نیاز نیست. بالاترین چیزی که شما از اینجا میبرید و تنها چیزی که شما از اینجا میبرید به عنوان یک چیز دنیایی فقط کفنه، هیچ چیز دیگه نیست، هیچ چیز دیگه نیست. ثروتمندترین هم باشید، تاجر شهر هم که باشید، تمام خونه های شهر و پولش رو داشته باشید که بخرید، با یک کفن باید برید. حتما شما در مجالس عزا و تشییع برخی شرکت کردید، حالا هم فقیرش هم ثروتمندش. من خودم هر دو رو تجربه شو داشتم، یعنی هم برای تشییع کسی رفتم که فوق‌العاده از نظر مالی وضعش خوب بود، و هم برای کسی رفتم که بنده خدا به قدری وضعیتش نامناسب بود که خیلی ها ترحم میکردن به او و کمک های مالی رو در خونش میرسوندن، و آخرم توی این فضای سالمندان اونجا فوت کرده بود، چون دیگه بچه ها و فرزندان امکان دسترسی نداشتن. یه عده از خیرین و کسانی که وضعشون مناسب بود گفته بودن ما حاضریم، شما که از پسش برمیگیرید و زودتر میکشید، چون چیزی ندارید ازش پذیرایی کنید، بفرستیدش اونجا ما پولشو میدیم. یه همچی کسی، او را هم رفتیم و دیدیم همون کفن که تن او پول داره بود به تن این آقا هم بود، و هر دو به یک شکل در اون خاک گذاشته شدن، هیچ فرقی نکرد، هیچ فرقی نکرد. این برای بشر درس عبرت باید باشه که هر کجا باشی و هر کسی باشی و هر مقامی داشته باشی و هر منصبی داشته باشی و هر تعدادی زیر دستت بگن بله قربان، باز باید بذاری بگن. و جالب، خدا گاهی برای عبرت یک کسایی رو جلو ما گذاشته. مثلا شما ببینید نمرود، این از بین رفت، مرد، اما کیفیت مرگش خیلی درسه. یه وقت هست یه کسی میمیره تو بستر، میمیره قلبشو میگیره، ببینه درد میکنه، و بعد از یک ساعت و نیم ساعت هم میمیره، خب یه مرگی. اما یه وقت هست میخواد تجربه بشه براش که این همه به خودت بالیدی، ببین چی جوری ذلیل و خارت کردم، هی من کردی. میدونی چی جور مرد؟ نقل میکنن یه روز یه پشه‌ای رفت وارد بینی شد، فرض کنید مگس وارد بینی شد، هر کار میکرد که این رو دفعش کنه نمیشد، دیگه رفت و قسمت حالا بالاتر. در تاریخ ایشون میگن که اینقدر مش میزد به سر خودش که آروم بشه آروم نمیشد، حتی به دیگران میگفت بزنید منو که بمیره. حالا نمیگفت خودم هم ممکن آسیب ببینم، اما اینقدر در اذیت بود تا اینکه خودش مرد. مرگ ذلتبار، مرگ با خفت، اونم به وسیله کوچکترین موجودی که خدا خلقش کرده. نرف یه فیل مثلا او رو لگدش کنه بگیم حالا با فیل مثلا تصادف کرده، نه، وقتی بخوان ادبت کنن با یه مورچه همه مورچه، همه بشر ما، بشری که هستیم ما. ببینید گاهی یه مورچه چقدر ما رو اذیت میکنه، دقت کردید؟ یه مورچه وقتی تو خواب هستیم ما، ببینیم یه مورچه ما رو از خواب بیدار میکنه، میزنم پس گردنم که مورچه از خواب بیدار، دیگه خوابم نمیبره. دقت کردید؟ یه مورچه خواب من از من میگیره، یه مگس گاهی هی میاد جلو به من، هی اینجوری میکنم، هی اینجوری میکنم، با دست پس میزنم نمیره. مورچه من اذیت میکنه، مگس من اذیت میکنه، حشرات من اذیت میکنه، از پسشم بر نمیام، قدرتم ندارم جلوشو بگیرم، اینقدر من ضعیفم. این همون فرمایش قرآن کریمه، خلق الانسان و ضعیف ها، ما انسان رو ضعیف خلق کردیم. چیزی نداریم. چرا اینو دارم عرض میکنم؟ برای اینکه قبول کنیم ما چیزی نداریم، فقیر مطلق هستیم. انتم الفقراء الی الله، همه شما نزد خداوند متعال فقیران بیش نیستید، هر چی هم داشته باشید، هر کس هم میخواید باشید. لذا کسی که میخواد مقام پیدا کنه در این زمینه، هر چی خودشو بزنه زمین بالاتر میره، هر چی بزنه زمین، هر چی خاکی تر باشه، هر چی عبودیه. شما در همه نمازهاتون در تشهد این عبارت رو میخونید، اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد. شهادت میدهیم که پیغمبر اکرم عبد بود و رسول. عبد را هم مقدم بر رسول نفرمودن که رسول است و عبد، یعنی اول مقامشون رو بگن، مرتبه شون رو بگن. نه، مقام و مرتبه برای پیامبر اکرم عبودیت اوست. پیامبر اکرم اگر درجه ای داره، اول از بندگیه، بندگی مهمه. او شاعرم میگه بندگی کن تا که سلطانت کنن، تو بنده باش ببرانت بالا. نیاز نیست شما خیلی زحمت بکشی به درجه بخوای برسی، میرسوننت، مثلا میرسوننت. ببینید حضرت یوسف که سلام و رحمت خدا بر ایشان باد، ایشون اطاعت و بندگی خدا رو میکرد. بسیاری تصمیم گرفتن یوسف نباشه، زدنش، به وضع بدی هم او رو زدن، از پدر دور کردن، از وطن دور کردن، در غربت فرستادن که باز اون قضیه چاه و موارد مختلف و اینها بماند، که یک عمری هم در زندان به سر برد. نه، همه این غربت ها رو دید. اما بندگی کن تا که سلطانت کنن، اینقدر بندگی کرد، همونهایی که نتونستن ای رو به مقام و درجه ببینن در مقابلش زانو زدند و کاسه های گداییشون رو آوردن بالا، گفتن پر کن کاسه گدایی ما رو، همونهایی که چشم دیدنش نداشتن. و تصدق علینا، تو بندگی کن. حالا اون چه که برای ما مهمه عزیزان، برای یه عمر زندگی کردن، اگر بخوایم یه همچین احساسی داشته باشیم که هیچ احساس شکست و ورشکستگی و اینها نباشه و دستمون پر باشه، دو تا راه بیشتر نداریم. اول بندگی خدا، تصمیم بگیریم بنده خدا باشیم و سعیم بکنیم تو این زمینه مردانه بیایم جلو. ببینید بندگی خدا مقطعی نمیشه. دیدید گاهی میخوام به کسی قول بدیم یا قول بگیریم، میگیم مردونه قول میدم، مردونه قول بده، درسته؟ مردونه یعنی پاش وایستا. حالا اگه صحبت از بندگی خداست، مردانه پای بندگی خدا وایستیم. یعنی اون چرا که به ما میفرماید انجام بده مردانه، ولو سختم هم هست بگم چشم. آقا سخته، روزداری خیلی سخته، ماه رمضان درست گرمه، هوا فوق العاده، اما عبادت تو این شرایط نشان دهنده ارزش تویه. یعنی خدایا من تو این شرایطم دست از احکام تو بر نمیدارم، تو رو مقطعی نمیخوام. بعضیا فقط رفیق خوشی آدمن، این رفیقا ارزش نداره، همه چی جوره، میاد میگه حالت چطوره، حالا چی سفره پهنه، حال منو میپرسه، او مهم نیست. تو زمینه هایی که اگه دیدی سفرم خالیه، در خونم رو در زدی، یه نون آوردم بیا با هم بخوریم، او مهمه، او رفاقته. اگر نه تو خوشی که همه با هم رفیقن، که تا پول داری رفیقه که مهم نیستش که، ولی پول داشته باشم که همه دشمنترین دشمنام هم دوستم دارن چون پول دارم، پولم رو میخوان، مالم رو میخوان، با خودم کار ندارم. اما اگر در زمان سختی گرفتاری آمد ادعای رفاقت کرد، حالا ورشکست کردی، شما آمده پیشت، نیازی هم داری، کاری هم داری، چیزی هم میخوای، کمکت کنیم، این رفیقه. مردانه پای کار خدا بیستیم، نه فقط تو خوشیا پول داریم نماز بخونیم. یه بند خدایی به گرفتاری مالی خورده بود، چکش برگشتم شده بود، خیلی وضعش به هم ریخته بود، بعد میگفت نماز رو ترک کردم. گفتم چرا؟ گفت دعا میکنیم جواب نمیشنویم، من دیگه نماز نمیخونم. گفتم اون زمانی که پولها فراوان میامد تو بازار تو، تو مغازت تو، تو دخل تو، اینها، اون موقع نماز بیشتر میخوندی یا نه؟ اون موقع هم نماز رو ترک میکرده. گفت نه نماز میخونم. گفتم ارزش در اینه که تو تمام شرایط نماز بخونی، تو سختی نماز، تو آسانی نماز. شما یه نگاه باز به کربلا بیندازید، حضرت زینب سلام الله علیها با همه مصیبت‌هاشون شب 11 زین العابدین علیه السلام فرمودن دیدن عمه جانم نماز شبشو نشسته میخواند. یعنی چی؟ نه نماز صبحشون ها، نماز شب مستحبیه، اونم تو او شرایط. حضرت زینب هر کدوم دیگه از ما باشیم هیچ ضرورتی احساس نمی کنیم این نماز خونده بشه. من داغ دیدم، داغ فرزند دیدم، داغ برادر دیدم، داغ برادری مثل حسین دیدم، نماز شب می خواند حضرت. یعنی در سخت ترین شرایط من از تو خدا فراموش نکردم، خدا ممنونتم، الحمدلله رب العالمین، خدای ممنونتم، لطف کردی به ما. نه اینکه خدا رو تازه مسئول بدونه که ای خدا چه بلایی بود سر ما آوردی. دیدی یه وقت از یه حرفا بعضی میزنن، خدا رو خطاب قرار میده ای چه بلایی بود سر ما آوردی، حالا چی شده، بچهش تصادف کرده مرده، چه بلایی بود که سر من، یعنی خدا بلا سر تو آورده و تو داری ناله میزنی. از خدا بر میگردیم تو مصیبت ها، اما وقتی نگاه میکنی به عاشورا، به کربلا، اینا درس های کربلاست، میبینی نه تنها بر نمیگرده، نه تنها حرف بد نمیزنه، نه تنها ناشکری نمیکنه، که نماز شب میخواند. یه حضرت زینب تو تمام شرایط توجه، عبودیت، بندگی خدا. نکته دوم این که باید عرض کنم و مطالبم رو جمع کنم، روزه بخوانیم انشاءالله و اشک بریزیم، اینه که در مسیر زندگیتون اگر میخواید پشیمان نباشید و به پشت سر که نگاه میکنید حسرتشو نخورید، تمام توجهتون رو به یک چیز بدید، اونم رضایت امام زمان است. لب مطلب همینه، رضایت امام زمان رو جلب کنید. هر کاری میخوای بکنی بکن. اصلا من نمیگم شما برو ببین این حلال حرام حرام انجام این کار. یه وقتی یک کسی یک کار حرامی رو مثال زد، حالا شأن مجلس اجل از اینکه بخوام من بگم اسمش رو، گفت این کار حلاله یا حرامه؟ گفتم من اصلا کاری به حرومیش ندارم. چون من بگم حرومه میگه آقا کی گفته فلان، آقا میگه حلاله، فلان میگه حرام. چون گاهی بعضی مسائل اینجوریه دیگه. الان یکی از دردای بیدرمان جامعه ما استفاده از این موسیقی ها شده و متاسفانه و متاسفانه و متاسفانه که با کمال تأسف باید این عرض کنم، حالا موسیقی در جای خودش بد هست، حالا وقت مطربی میکنن و فلان، اونش حالا ما کار ندینیم، حالا فوقش این میگه ما نمیشنویم ما نمیریم، اما این چه درد بیدرمانی شد که برای ما روزه رو با موسیقی میخونن، جلسات امام حسین و آلوده به موسیقی کردن، حرمهای شریف اهل بیت رو آلوده به موسیقی کردن. این چه درد بیدرمانی بود. وقت طرف مثلا عرض میکنم میاد میگه آجا مگه ما موسیقی حلال نداریم، حالا من در مقام این نیستم که بیام با تو بحث بکنم که این موسیقی حلال هست حرام هست. حلال کدوم حلال، حرام کدوم حرام. والا این موسیقی هایی که آقایون دارن گوش میکنن و خانوما، مثلا عرض میکنم ها، نه به محضر شما، جامعه رو دارم میگم ها، شما عجل از این هستید، اینو من همیشه تذکر میدم، شما که عرض میکنم شما عجلید، جامعه رو دارم میگم، اینایی که ما داریم میبینیم نشون میدن و گوش میکنن و ما هم گوش میکنیم، متاسفانه وقت باور کنید یعنی همه مبتلا شدیم، یعنی خیال نکنید من از دل خوشم دارم به شماها میگم، نه، چرا؟ چون منم مثل شما تو بازار دارم راه میرم. تو مشهد امام رضا کنار حرم امام رضا رفتم یه چیزی بخرم، اونم از مجبوری نمیخواستم اونجا برم، اما لازم بود باید میرفتم میخریدم. رفتم نزدیکی حرم امام رضا موسیقی گذاشته و حیا هم نمی کنه، جایی که همش زائر میره و میاد. حالا یه وقت شما توی بلواری هستی که فرسنگ ها فاصله داری از حرم امام رضا، میگی می کارو میکنی، خب فاصله داری، اونجا هم حرام البته، ولی خب میگیم فاصله داری، کنار حرم امام رضا. الان تو بعضی از این کافی شاپ هایی که متاسفانه گذاشتن و این رستوران های بالا بلند بالا درست کردن، دیدید حتما دیگه، اینا درد بیدرمانه، چی بگیم آخه؟ مقابل گنبد و بارگاه حضرت طرف میشینه شیر کاکائوشو میخوره یا مثلا بستنیشو میخوره، آب میوهشو میخوره، آهنگم دارن پخش میکنن، آهنگم دارم جلو به حرم حضرت، انگار فضا کاملا توریستی شده، اصلا دیگه فضا زیارتی نیستش. به یاد اون قدیما که ماها بچه بودیم، حالا بزرگترهای ما که خب بیشتر یادشونه، می آمدیم حرم امام رضا، همش نواهای امام رضایی بود، یادتونه امام رضا، نمیدونم اون بنده خدا زنده است یا نه، یه بنده خدایی بود پاش مشکل داشت، کنار صحن وای میستاد، بساطش هم گذاشته بود، یه ضبطی هم داشت، حالا اون موقع دیگه همین ضبط صوتا بود دیگه، نوار میذاشت توش، سیدیو اینا هم که نبود، نوار میذاشت، قشنگ از امام رضا میخوند، ادهی هم میومدن ازش خرید میکردن، کسب و کارش از همین میگذشت، تمام اون فضا رو پر میکرد از صدای امام رضا، نغمه های امام رضا. خب اینا بود صداهای دور و بر حرم. حالا شما بیاد نگاه کنید که کار برسه به جایی که دیگه حرمت انقدر شکسته بشه که برای عزای سید الشهدا، برای وجود مقدس ولی الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی، برای نزدیک شدن به حضرت موسیقی را وارد کنه. چه غلطیه. من دارم بحث شرعی میکنم ها، خدای من شاهد بحثم بحث شرعیه، بحث تکلیف دینیه، بحث خدای نکرده غیر این نمی کنم که کسی نظرش بره جایی، نه بحث شرعیش من دارم میگم. برادر من، شما اگر قرآن کریم رو با موسیقی بخوانی حرامه. نمیشه بگی چون قرآن دارم میخونم حلاله. حالا شما بهترین مطلب رو راجع به امام حسین بخون، بهترین شعر رو راجع به امام زمان بخون، اصلا خیلی عالی، من نمیگم بد، خیلی عالی، اما اگر با موسیقی همراهش کردی قلب امام زمان رو پاره پاره کردی. هی شما بگو من میخوام به امام زمان برسم، برسی. تو واقعا دغدغه امام زمان داری؟ تو که در قلب حضرت خون میکنی که، اونم در کجا؟ در جایگاهی که صدای ناله های عزیزان دل پیغمبر هنوز به گوش میرسد، زان تشنگان هنوز به ایوق میرسد، فریاد الاتش ز بیابان کربلا. مگه ما معتقد به این اشعار نیستیم؟ هنوز اگه تو کربلا شما بشنویم که گوشتو به خود تیز کنی چیه؟ هنوز صدای الاتشو میشنوی. لذا واقعا آدم تو کربلا آب خوردن سختشه، غذا خوردن سختشه، نمیتونه بخوره، خیلی سخته. تو نجف اینجور نیست، کربلا اینجور. چرا؟ چون حس میکنی، مخصوصا تو حرم، تو حرم، مخصوصا کنار قبر آقامون قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، آدم روش نمیشه اصلا آب بخوره، خجالت میکشی. چند سال گذشته باشه، یاده، وقت تو یه همچی فضایی شما بیای قلب امام زمان رو خون کنی، اف بر تو. یکی از موارد. اگه میخوای پشیمان نشی در زندگی، پس پرده زندگی تو پشت سرت نگاه کنی، آرام باشی از اون عمر از دست رفتت، عزیز من، برادر من، دل بده به رضای امام زمان. ببین آقا با چی راضی میشه. من نمیگم حلاله یا حرامه، امام زمان از موسیقی شنیدن من و شما راضین لیلهن یا نه. من نمیگم حرامه، اصلا با فتواشم کار ندارم، شما بگو حلال، 100% حلال. آیا امام زمان خوشنود میشن از این که کنار قبر جدشون بزنید و بنوازید؟ راضیان؟ کنار قبر جدشون علی ابن موسر رضا تو ای خیابون راضیان؟ پس تو این کارو نکن، تو که میدونی ناراضیان این کارو نکن، این میشه رضایت امام. الان همه ما مشکی پوشیدیم، فقط در جهت گناه نمیخوام بگم، آیا این مشکی پوشیدن من موجب رضایت امام زمان یا نه؟ غیر از اینه؟ یعنی واقعا اگه الان من به محضر امام زمان برسم، آقا منو توبیخ میکنن که آقا تو چرا مشکی پوشیدی؟ علیه، نه، تازه دعاتم میکنن، خدا رحمت کنه تو رو که با ما داری همدردی میکنی، با مادرم فاطمه زهرا داری همدردی میکنی، مثل ما خودتو به حالت عزادار، تشکرم میکنن حضرت، پس این کارم انجام بدن. کمک به مردم، کمک به فقرا، حضرت دوست دارن یا نه؟ آره دوست دارن. به اون شخص تو بازار فرمودن، چله گرفته بود دنبال امام زمان میگشت، اومد تو بازار دید یه پیرزنی آمده، به اون صاحب مغازه میگه این ظرفو چقدر میخری؟ یه دست خونش ظرف آورده، گفتش که این برای چی بخوای بفروشی؟ گفت هیچی، مریض دارم، یه مریضی دارم تو خونه، میخوام ازش پذیرایی کنم، هر چی گشتم پولی چیزی نداشتم، اومدم اینو بفروشم. این ظرف رو نگاه کرد، گفت حالا مثلا فرض کنید به پول ما الان بیم 4-5 تومن میارزه، البته من 4 تومن از تو میخرم، 1 تومنم حالا روش مقدار کار میکنم میفروشم، 5 تومن میفروشم. گفت 4 تومن؟ من هر جا رفتم ننه به من 2 تومنم ندادن. تو میگی 4 تومن که 5 تومن بگفتم، من اینجوری میخرم، میخوای بخوای نمیخوای. گفت مگه از خدا همه که شما هرچی بیشتر بخری به نفع منه، اما میگم تو ضرر نکنی فردا، خودت بگی کلا سرم رفت، به حواست، قیمتش دو تومن بیشتر نیست. گفت نه من اینقدر میخرم. این رفت و میگه منم تعجب کردم، میگم واقعا این آقا بالا خانه رو اجاره داده ظاهرا. خب بابا تو اگه کاسبی باید یه جوری کنی که نفع داشته باشه برات، ضرر نکنی، درسته؟ نفعش چیه؟ نفعش اینه که قیمتش رو، این واقعا ارزشی نداشت. میگه نگاه بهش کنم تو چرا این کاری کردی؟ گفت منم میدونم قیمتش چقدر بود. خیال نکن نفهمیدم. نه من بازاریم، دنبال سود و زیانم هستم، اما دیدم این بنده خدا بیمار داره، برای گرفتاری و رفع حاجتش اومده اینو بفروشه. امروز با این دو تومن کارش حل میشد، اما فردا باید یه چیز دیگه از زندگیش برمیداشت بفروشه. من دلم به رحم آمد، گفتم یه کاری کنم، یه چند روزی بره بیماریشو کمک کنه، بیمارشو کمک کنه، گوشتی میخواد بگیره، آب گوشتی میخواد درست، بره دنبال اون، نیاد دنبال این فروش جنس خونهش، بره راحت باشه. بعد دید یه آسید بزرگوار اونجا نشستن، اشاره کردن به این شخصی که در به در دنبال امام زمان بود، چله گرفته بود، گفته بودن بیا اونجا. یه نگاهی بهش کردن، فرمودن که شما نمیخواد دنبال ما بدوید، شما مثل این آقا باشید، ما به شما سر میزنیم، ما به شما، به فکر هم باشید. نگاه نکن حالا این طرف گشنه است، مریضه، بعدم بگو به من چه، مگه من متکفل همه مردمم که سیر کنم، به من چه؟ نه اینجور نیست. دل امام زمان خوشحال میشه وقتی شما به یک نفر میرسی، به هم برسید، مخصوصا که همه ما شیعیان یک نفر هستیم، همه ما یک ید واحده هستیم، همه ما منتظر امام زمان هستیم. حالا تو پول داری، من فقیرم، اما هممون تو یه جبهه هستیم، هممون نوکری یه آقا رو میکنیم، پس باید حواسمون به همدیگه باشه. حالا بیایم در خانه قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. حالا حاج آقا این موضوعاتی که گفتی چه ربطی به تاسوعا داشت؟ شما وقتی نگاه میکنید به زندگی ابوالفضل العباس، هر دوی این موارد رو در زندگیش داشت، اونم به شکل اتم و اکمل. یعنی وقتی نگاه میکنی به زندگی قمر بنی هاشم، تمام توجهش به رضایت امام زمانش بود، فقط امام زمانم راضی بشه بسه، کار به کار کسی دیگه ندارم، ولو بدنم قطعه قطعه بشه بشه، ولو دستم بریده بشه بشه، ولو این که بخواد عمود آهن به سرم بخوره بخوره، امام زمانم خوشحال بشه از من کافیه. لذا اون لحظه آخریم که صدا زد وجود مقدس امام حسین علیه السلام، و شاید یکی از دلایلش این بود که یه بار دیگه امام زمانشو ببینه، ولی نمیخواست امام حسین علیه السلامو به زحمت بیاندازی که صدا زد آقا بیاد، شاید یکی از وجودش اینه، امام زمانمو ببینم.